ساعت 23. شب شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رهبران اروپایی از تلاش‌های ترامپ برای صلح در جنگ روسیه و اوکراین حمایت کردند. کاخ سفید اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان ترامپ و پوتین در آینده نزدیک وجود ندارد. رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده هشدار داد. رهبران اروپایی با تکرار خطوط قرمز خود از تلاش‌های دونالد ترامپ برای ایجاد صلح در جنگ روسیه و اوکراین حمایت کردند. در بیانیه‌ای مشترک که روز سه‌شنبه منتشر شد، رهبران برخی کشورها از جمله ولادیمیر زلنسکی، امانوئل مکرون از فرانسه و فریدریش مرتز از آلمان اعلام کردند که از موضع رئیس جمهور آمریکا در قبال توقف فوری جنگ اوکراین حمایت می‌کنند و ضمناً خطوط تماس فعلی باید نقطه شروع مذاکرات باشد. این بیانیه همچنین توسط رهبران اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایتالیا و کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و از لهستان امضا شده. رهبران اروپایی در بیانیه روز سه‌شنبه خود تاکید کردند که به اصل تغییر ناپذیری مرزهای بین المللی از طریق زور پایبند هستند. آقای ترامپ روز جمعه گذشته پس از میزبانی از رئیس جمهور اوکراین گفته بود که مذاکرات صلح باید بر اساس خطوط فعلی جبهه با روسیه آغاز شود. یک مقام ارشد کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم فعلا برنامه‌ای برای دیدار حضوری ندارند. پنجشنبه 24 مهر ماه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین که سازنده توصیف شده بود، او و همتای روس خود در پایتخت مجارستان با هم دیدار خواهند کرد تا در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کنند. چند روز بعد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرد که آمادگی دارد در بوداپست برای گفتگوهای صلح میان رهبران آمریکا و روسیه حاضر شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به بانک مرکزی و رئیس آن برای تعیین تکلیف بانک آینده هشدار داد. به گفته آقای اژه‌ای، او مقامات و مسئولان بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده این بانک را منحل و یا اصلاح کنند. رئیس قوه قضاییه تایید کرده که دادن اختیارات به بانک مرکزی هم نتوانست به اصلاح وضعیت مالی بانک آینده منجر شود.
من فشار فوق‌العاده آوردم به بانک مرکزی و مسئولین زیر ربط. 50,000 میلیاردی که الان فرار بودن و یا حتی ممکنه چون روز به روز داره افزایش میده بیشتر شده، از چندین سال پیش، حدود 7 سال پیش اختیار گرفتن، گفتن که آقا ما کلن مدیر عامل هیئت مدیره رو ما میگذاریم دیگه، خود صاحبان سهام حق ندارن بذارن، گذاشتند. چند برابر بدتر شد.
و رئیس قوه قضاییه تایید کرده که دادن اختیارات به بانک مرکزی هم نتوانست به وضعیت مالی بانک آینده منجر شود، چنان که شنیدید. و تجارت نیوز هم گزارش داده که بانک آینده با زیان سازی های متوالی و اضافه برداشت های نجومی از منابع بانک مرکزی به یکی از عوامل ناترازی شبکه بانکی کشور تبدیل شده و در سال 1401 خورشیدی بیش از 25% از رشد پایه پولی به عنوان مهمترین عامل رشد تورم ناشی از عملکرد بانک آینده بود. علی انصاری، یکی از ثروتمندترین و پرنفوذترین سرمایه گذاران ایران، مالک بانک آینده و ایران مال معرفی شده. بانک آینده یکی از بزرگترین تامین کنندگان منابع مالی ایران مال بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه به درخواست او آمادند تا نیروهای خود را برای مقابله با حماس به غزه اعزام کنند. آقای ترامپ تصریح کرده اگر حماس به آنچه او نقض توافق صلح نامیده پایان ندهد، این اتفاق رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که هنوز امید هست حماس کار درست را انجام دهد و اگر ندهد، به گفته او پایان حماس سریع، خشمگین و بی‌رحمانه خواهد بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای حفظ و تثبیت آتش بس شکننده ای که با میانجیگری آمریکا در غزه برقرار شده روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. اسرائیل و گروه افراطی حماس یک هفته پس از توافق رسمی آتش بس یکدیگر را به نقض آتش بس و انجام ندادن تعهدات خود متهم کردند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به اسرائیل گفت در عین امیدواری به آینده طرح آتش بس در غزه نمیتواند با اطمینان 100% بگوید که این طرح موفق خواهد شد. معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد که اگر حماس به طرح صلح دونالد ترامپ پایبند نماند اتفاقات بسیار بدی رو خواهد داد. اسرائیل و گروه افراطی حماس در روزهای اخیر یکدیگر را به نقض آتش بس در غزه متهم کردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. نخستین مرحله آتش بس بین طرفین هفته گذشته با آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز شد. و اما بشنوید از متخصصان چشم پزشکی که به تازگی توانستند با کمک هوش مصنوعی امکان خواندن را برای برخی از نابینایان مهیا کنند. این کار از راه یک جراحی بر روی شبکیه و کاشت یک ایمپلنت در چشم انجام می شود. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
محققان توانستند با استفاده از هوش مصنوعی به برخی از افرادی که بینایی خود را از دست داده بودند توانایی خواندن را دوباره بازگردانند. این ابتکار که گامی بزرگ در عرصه بینایی مصنوعی به شمار می رود با کاشت یک ایمپلنت الکترونیکی مجهز به هوش مصنوعی در چشم انجام می شود. ایمپلنت جدید با نام پریما نخستین نمونه است که می تواند توانایی خواندن را از طریق چشمی که کاملا نابینا بوده است بازگرداند. در کار آزمایی بالینی این عمل مشخص شد که 84% از شرکت کنندگان پس از دریافت این ایمپلنت توانستند دوباره حروف، اعداد و کلمات را تشخیص دهند. شرکت کنندگان در این مطالعه توانستند به طور متوسط 5 خط از جدول استاندارد بینایی را بخوانند در حالی که پیش از جراحی حتی قادر به تشخیص آن هم نبودند. در این کارآزمایی 38 بیمار در 17 بیمارستان در 5 کشور شرکت داشتند. به گفته پژوهشگران پزشکی در تاریخ بینایی مصنوعی این دستاورد به معنای آغاز عصری تازه است و بازگشت توانایی خواندن روحیه، اعتماد به نفس و استقلال بیماران را بهبود می‌بخشد. عمل کاشت تراشه پریما را می‌توان در کمتر از 2 ساعت توسط هر جراح آموزش دیده شبکیه انجام داد. در ابتدای این جراحی ژل زجاجیه از چشم خارج می شود. سپس جراحان یک تراشه 2x2 میلیمتری شبیه به یک سیم کارت را در زیر شبکیه مرکزی قرار می دهند. پس از ترمیم بیمار از عینک واقعیت افسوده AR استفاده می کند که به یک رایانه کوچک کمربندی متصل است. دوربین عینک تصاویر محیط را ضبط کرده و آن را به شکل پرتوی مادون قرمز روی تراشه می تاباند. الگوریتم های هوش مصنوعی این داده ها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند که از طریق عصب بینایی به مغز می رسند و نوعی ادراک بصری جدید ایجاد می کنند. با تمرین بیماران یاد می گیرند متن را اسکن کرده و بزرگ نمایی را برای خواندن تنظیم کنند. روند بازتوانی معمولاً چند ماه طول می کشد. مهمتر از همه این که هیچ کدام از بیماران کاهش بینایی محیطی خود را تجربه نکردند.
از مهدی طاهباز می شنیدید. اسرائیل از نخست وزیر کانادا خواست تا از تعهد خود برای اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه بنیامین نتانیاهو در صورت سفر او به کانادا صرف نظر کند. سخنگوی دولت اسرائیل در این باره گفت معتقدیم که نخست وزیر باید در این تصمیم خود بازنگری کند و به نخست وزیر نتانیاهو رهبر تنها کشور یهودی در خاورمیانه خوش آمد بگوید. دیوان کیفری بین المللی سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در درگیری غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه مستقر در لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد و اتهام‌های مربوط به ارتکابات جنایات جنگی در غزه را رد می‌کند. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که اگر همچنان بیدار هستید در بخش‌های بعدی هم همراه ما بمانید.